بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی از جابر بن عبدالله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث رو من از کتاب کشف الریبه مرحوم شهید ثانی، کتاب کشف الریبه کتابی است برای غیبت، اصلا درباره غیبت نوشته، کشف الریبه فی احکام الغیبه که مرحوم شهید نوشته، کتاب بسیار خوبی است. کشف الریبه یعنی ریبه و شک و شبهه رو برداریم از احکام غیبت، اونهایی که مربوط به غیبته، به طور قطعی بگیم اینها مربوط به غیبته. این حدیث رو نقل کردم. ایاکم والغیبه، فرموده بر شما باد پرهیز از غیبت. ایاکم یعنی بعدو انفسکم، اگر عربی بلد باشین این کلمه کلمه تحذیره. ایاکم یعنی علیکم بالفرار، فرار کنید از این. بر شما باد که از غیبت بپرهیزید. کرا فان الغیبه اشد من الزنا، ولازم این زنا از گناهان بسیار بزرگ است در اسلام که حد داره، گاهی حدش 100 تا تازیانه است. از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده. با اینکه حدود رو در قرآن همه حدود رو ذکر نکرده، اما درباره زنا خدا فرموده که غیبت، یکی سارق قرآن ذکر کرده، یکی زانی. زانی و زانیه حدش اینه که باید 100 تا تازیانه نمیدن، اما این زانی غیر محسن است، اما اگر محسن شد که باید سنگسارش کرده است. از زانیت و از زانی این فجلدون مال غیر محسن است، یعنی غیر شوهر داره، غیر زن داره، یه مردی که زن نداشته باشه، زنی که شوهر نداشته باشه، اگه زنا کردن حالا 100 تازیانه، ولی اگه واقعا یه مردی زن داشته باشه یا زنی شوهر داشته باشه، اونجا اگر ثابت بشود برای قاضی باید سنگسارش کرد. این گناه به این بزرگی، ولی میفهمد غیبت بدتر از اون است. ایاکم والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا ان الرجل قد یزنی فیتوب فیتوب الله علیه. میفهمد برای که غیبت آدم کسی که زنا میکنه، خب زنا میکنه بعد توبه میکنه، خدا هم توبهش قبول میکنه. و ان صاحب الغیبه لا یغفر له، اما کسی که غیبت بکنه آمرزیده نمیشه به صرف توبه، خدای من توبه کردم ولی غیبت نمیکنه، فایده نداره. حتی یغفر له صاحبه، تا از اون طرف بره رضایت بطلبه. تو دعاهای هفته یکی از دعاها داره که خدایا من اگر حقی از گردن یک مؤمنی به گردن مؤمنی دارم، یعنی غیبتش کردم، تهمت زدم، بی احترامی کردم، آبروشو بردم، فی ارزهی او مالهی، یا مظلمه ای از در مالی بگردن من هست از یک برادر مؤمنم و من نمیتوانم دیگه از او رضایت بطلبم، حالا یا نیست از دنیا رفته، یا طرف رو یادم رفته کی هست اصلا برم پیداش کنم، یا پول ندارم برم پولشو بهش بدم، میفهمد خدایا من رو بیامرز و اون شخص رو به لطف خودت از من راضی بکن. به صرف اینکه میگم خدایا من تموم شد اینجوری نمیشه، چون حق مردمه، حق مردم رو با این حرفای استغفرالله نمیشه تمام بشه. اینجاست که میفرماد فان صاحب الغیبه لا یغفر له، آمرزیده نمیشه، حتی یغفر له صاحبه، تا رفیقش از او راضی بشه. این یک بحث. بحثی دیگه در اینجا من دارم که از مرحوم شهید ثانی میفرماید در همون کتاب کشف الریبه. یعنی بیشتر مردم برای ادامه نماز، روزه و بسیاری از عبادات و اون چه وسیله قرب مقام در نزد پروردگار می شود می کوشند. یعنی بسیار مردم نماز بخونن، روزه می گیرن، عبادت ها می کنن که قربتا الالله، همین رو دارن، زیارت می رن، زیارت امام حسین می رن، زیارت امام رضا می رن، و بسیاری از محرمات از قبیل زنا، شرب خمر را مرتکب نمی شود. خلاصه بسیاری از محرمات را همین آقایونی که این همه عبادت می کنند انجام می دند. نماز می خونه، نماز جماعت می خونه، زیارت امام حسین هم می ره، سینه زنی هم می ره، تا سحر 2 ساعت سینه می کوبه، ولی بیاد بیرون همونجا غیبت می کنه. مثل که غیبت چیزی نیست که آم باشه، مثلا خدا حرام. واقعا از اون گناهانی که بسیاری از ماها گرفتار هستیم، مرد زن، مثلا مجالسمون بدون غیبت که شیرین نمیشه، پشت سر مردم حرف نزنیم. خب این که می‌بینید بعضیا میگن سکوت بهتره، برای همین میگن آقا حرف نزنیم راحت بشیم دیگه، تا حرف بزنیم پشت سر دیگران حرف بزنیم. و با این همه بیشتر اوقات خود را در مجالس لهو و خوشگذرانی و سخنان بیهوده تلف میکنن و آبروی برادران اینا شهید گفته و آبروی من اون زماناست و آبروی برادران دینی خود را میبرند و آن را جز گناهان به حساب نمی آورند، گویی از مؤاخذه خداوند متعال در ارتکاب این گونه اعمال بیمی ندارند، اصلا نمی ترسن از خود. این حرفی است که ایشون گفتن، منم خلاصه گیری کردم، خلاصش اینه که بسیاری از مردم غیبت می کنند و گویا آن را گناه نمی دانند. این دو تا گناهه که آدم هم گناه بکنه و هم گناه رو گناه نشماره است. چون این استخفاف به گناهه. حالا آدم گناه میکنه باید خب میگه خدای گناه ببخش، ولی گناه میکنه و اصلا اگه آیه هم بهش میگی میگه و یه صفتشه. گاهی هم غیبت میکنن میگن غیبتش نباشه، خیال میکنه. بعضی هم میگن خاک خبر نبره، هوا خبر نبره. این حرف ها مسخره است، کیو مسخره میکنه؟ بنابراین از این نکته غافلن که کارهای دیگری که انجام میدن و حسناتی کسب میکنن با یک غیبت تمام میشه. اون وقت اینجا یه حدیث هست به مناسبت ای به غیبت تنهایی نیست که من گناه کردم. آدم یه گناه میکنه و گناه کرده، حالا نوشتن برایش یه گناه تو دفتر، ولی داره که غیبت که میکنید حسنات شما را در دفتر نامه عمل او مینویسن و گناهان شما، گناهان او رو در دفتر شما، یعنی انتقال گناه به این شخص، انتقال ثواب به اون طرف. که روز قیامت این حدیث اینجا هست، مرحوم طبرسی در شأن نزول آیه شریفه لا یغتب بعضهم بعضا، مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان، کتاب تفسیر مجمع البیان، ایشون فرموده که دو نفر غیبت کردن، بعد بالاخره روز قیامت که میشه نگاه میکنن میرن اعمال خوبی که داشتن نیست تو نامه عملشون، خدای ما این همه کار خوب خیر کرد، بعد میبینن یک گناهان تو دفترشون نوشته شد، خدای ما این گناهان نکردیم، میگن بیایید طرف رو بیاری، غیبت او رو کردیم، نام عمل او، نام عمل بد او منتقل شده به شما و عمل خوب شما، یعنی حبط میکنه. ان الغیبه لیاکل الحسنات، لتاکل الحسنات. دو تا گناهی که حسنات آدمو میخوره، مثل آتشی که میسوزونه از بین میبره، میگه مثل آتش، یکی حسد یکی غیبت، که اینا گناه کارهای خوب آدمو میخورن، مثلا خورن از بین میبره، مثل خور است. بنابراین خیلی با دقت کرد، غیبت از گناهان بسیار بزرگه که از زنا بدتره، که این احادیث است. یه حدیث هم باز دوباره براتون در بدیه این میخونم، فرمودن ان الدرهم درهم یصيبه الرجل، ان الدرهم یصيبه الرجل، اینم از پیغمبر اکرمه، از کتاب محجة البيضاء مرحوم عبد فیض کاشانی نقل کرده، کتاب محجة البيضاء کتاب اخلاق شدین جلد 8 جلد، فی احیاء الاحیاء، براتون قبلا گفتم کتاب محجة البيضاء کتابی است در احیاء کتاب احیاء العلوم مرحوم غزالی، مرحوم غزالی کتاب اخلاق دارن چند جلده، علوم دیگه هم توش هست، احیاء العلوم، علوم مختلف، یکیش درباره اخلاق. مرحوم نراقی ما، مرحوم فیض کاشانی ما دیدن که روایت هایی که تو اون کتاب هست و افکار و تحلیل های مرحوم غزالی همش متناسب با افکار شیعه ها نیست، روایات اهل بیت نیست. خلاصه ایشون بعد کتاب محجة البيضاء رو میزن، 8 جلده، خیلی کتاب بسیار با ارزشی است. المحجة البيضاء، اگه خواستید یه وقت نقل کنید نگید محجة البيضاء، المحجة، چون عربی با الف لامه و اونم صفتش یعنی راه روشن، محجة البيضاء این راه روشن، المحجة البيضاء. ایشون در این کتاب این حدیث رو نقل میکنن از پیامبر، ان الدرهم یصيبه الرجل من الربا اعظم عند الله من الفتح الخطيئه، میفهمد یه درهمی که آدم از ربا بخوره، رباخاری خیلی حرام، از ربا گناهان بزرگ. اعظم عند الله فی الخطیئه، میگه رباخاری گناهش بیشتر از یه درهمش 33 زنات، یعنی 33 دفعه زنا بکنه به اندازه میشه یه درهم ربا، بلکه بدتر. میگه او اعظم است، رباخاری اینقدر گناه بزرگ است که خیلی ها الان تو بانک ها میرن پولا رو میگیرن ربا. من نمیگم هر چی در بانک ها هست حرامه، البته اگه مقرراتی که جمهوری اسلامی داره عمل بشه به حسب ظاهر اشکالی نداره در این پولایی که تو بانک میذاریم، پولی که میگیریم، تسهیلاتی که میگیریم. ولی بعضی از مؤمنین تسهیلاتی که از بانک ها میگیرن اسمش اینه که میگیرن مثلا برای که پس خونه بسازن، من با مثال کشاورزی بکنن، برن فلان تولید انجام، کارخونه بیارن مثلا و میرن کار دیگه میکنن. خب اگر بناست که شما تسهیلات، نمیگم قرض، چون اگه وام باشه شو اشکال بده بکنه، یعنی بانک شما را با شما شریک میشه، به صورت مزاربه به شما میده که آقا شما جنس بخرید بفروشید، شما خونه بسازید، شریک شما میشه، بعد شما اونجا میرسید شریک، ولی بعد میره کار دیگه میکنید. اون آقا که میده، اون آقا که میگیره، اگر این از اول بنابر این باشه که خلاف اون چیزی که گفتش انجام بشه، اون وقت اون رب و سودی که میدن اونا میشه ربا دیگه، چون طبق مقررات شرعی نیست. در صورتی درسته که همون مقررات اگه پول دادن شما فرض کنید خونتون رو تعمیر کنید همون کارو بکنید، یه جنسی بخرید همون، نبرید پول بگیرید به اسم نمیدونم کشاورزی رو دارین کار دیگه کنید و کار دیگه و کار دیگه، به نام بیمارستان بگیرید برید کار دیگه بکنید، این همون ربایی است که میاد. حالا و موارد زیاد، البته با اگر مقررات کاملا بین تسهیل گیرنده تسهیل دهنده کاملا رعایت بشه ظاهرا اشکال نداره، چون خب مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان هم تایید کرده گفته اشکال نداره. البته بعضی فقها باز هم اشکال میکنن، ما حالا کار ندارم، ممکنه بعضی فقها قبول نشن، ولی طبق نظر جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و شورای نگهبان و بعضی فقها هم این روشی که در بانک ها هست اگر عمل بشه مطابق با من، غالبا به بانکی ها میگم آقا باید برید یارو توضیح بدید تو رسانه ها، اونا میان باز توضیح میدن، میگن که عقود اسلامی، مردم میگن که عقود اسلامی یعنی چی؟ رفتن از یه آقایی پرسیدن که آقا چگونه گوسفند و سرش ببریم حلال میشه، گفتن فری اوداج اربعه با حدید مسلمان مستقبل القبله اگر انجام بدهید انشاءالله حلال است. بعد این رفیقه با اون نگاه کرد گفت نه، مثل آقا داره تعقیب نماز بخونه، بگذارید ما بعدن بیام از آقا بپرسیم، چون ایشون دارن تعقیب بخونن، مثل که فری اوداج اربعه مسلمان با حدید هر جهت که مستقبل القبله باشه با ذکر تسمیه الله و مثلا فلان اینا رو بگیم، این خیال میکنه دعا داره میخونه. حالا اینا هم گاهی میرن تو رسانه ها میگن عقود اسلامی، مزاربه، مشارکت، نمیدونم چی فلان، رهن فلان فلان، این مردم اینا رو نمیدونن اصلاحات. اینا خیلی باید خیلی ساده برای عامه مردم گفته بشه که یعنی چی، کتاب بفهمن. و اونجا بانک اصلا حوصله نداره اون مأمور بانک بیا توضیح بده که آقا، میگه پشتشو بخون، پشت اون فرمو، اونم میخونه نمیفهمه، چون همه کسی که این اصطلاحات رو نمیفهمه. علایال اگر واقعا میخوان ربا نخورن، ربا ندن، کار حلال بکنن، باید همینا رو بفهمن، چون العقود علا حسب ما چی؟ یوقعها، بر حسب اون چی که اون دو نفر انجام میدن باید انجام بشه، قصد کردن. و اگر بنا باشه که قصدشون یه چیز دیگه باشه، عمل یه چیز دیگه، اون عقد نیست، اون پیمان نیست دیگه. بنابراین میگه 33 تا زنا کرده اگر کسی ربا بخوره، اون وقت غیبت میگه بدتر از این است. و اربع ربا ارض الرجل المسلم، بالاترین ربا آبروی یک مسلمانه. الا ای حال شما که الله بعدن خواستید جمهور شید، حواستون جمع باشه، راه رو درست برید برای رسیدن به هدفهای دنیوی و حتی هدفهای معنوی، راه درست مستقیم باشه. و این لبستقام و علت طریقته لأسقیناهم ما انقدقا، میفرماد اگر این مؤمنین استقیم و علت طریقه، یعنی اون راه و طریقت اسلامی رو روش مستقیم برن و با استقامت کج و کولم نشن، خط زیگزال هم نکشن، برن به این طریقه. میفهمن ما باران و از باران از آسمان برشون آب فراوان میفرستیم، یعنی نعمت ها رو میفرستیم برشون. اگه کسی درست را بره، درست را بری تو دنیا عزیز میشید بچه ها. کج و کاله نشید برای خاطر اینکه پست بگیرین. به حضرت عباس اینه که میگم، رو اعتقاد دارم میگم، خدا عاقبتتون رو به خیر کنه برای ما بچه ها. سید الان آدم های خوبی هستید، ولی بعدها که میرسه سر رقابت ها، درگیری ها و امثال اینها، اون وقت اونجاست که امتحان میشه آدم چجور آدمیه. انشاءالله ثابت قدم باشید، راه رو حفظ کنید، از خدا بخواید شما رو حفظ بکنه و هم دنیا دارید هم آخرت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.